شبهاتی که در مورد عزاداری یا سید الشهدا سلام الله علیه مطرح می شود مطالبی را عرض کنم. امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه در خطبه 38 بیانی دارند. می فرمایند سمیت شبهه شبهتن. اصولا به شبهه چرا میگن شبهه؟ لأنها تشبه الحق، چون شبیه حقه. آدم وقتی میشنوه میگه آقا این راست میگن. سمیت شبهه، دیدی میگن شبهه، چرا میگن شبهه؟ لأنها تشبه الحق، خیلی ظاهرش آدم فکر میکنه حرف درستی حقیه. چه باید کرد؟ فاما اولیاء الله فضیاءهم فیها الیقین، اولیای خدا با نور یقین در برابر شبهات میستن. و دلیلهم سمت الهدى، راهنماشون هدایت الهیه. و اما اعداء الله فدعاؤهم الزلال و دلیلهم العمى، دشمنان الهی دعوت به گمراهی میکنن و جز کوری اما چیزی راهنماشون نیست و کوری هم آدم رو به جایی نمیرسونه. بنابراین اصل وجه نامگذاری شبهه به شبهه به تعبیر امیر مؤمنان، چون شبیه حرف حق. و عزیزان من اینو بدانید، این چیز تازه ای نیست. حالا من روزای قبل اشاره کردم مخصوصا راجع به عزاداری، رسم از اول محرم که میرسد شروع میکنن به جای اینکه کمک کنن به عزای امام حسین علی. حالا یه عده دشمنانن، آدم توقعی نداره، ولی یه عده دوستان بی توجهی هستن، با مبانی دین آشنا نیستن، با معارف دین آشنا نیستن. واقعا جای تأسف داره که همه چیز، هر چیزی نیاز به یک دانشهایی داره، تخصصی داره. تنها مطلبی که همه دربارش اظهار نظر میکنن مسائل دینی هست. همه میشن کارشناس دین، همه میشن مورخ، همه میتونن راجع به فلسفه قیام امام حسین علیه السلام نظر بدن. آقا اصلا امام دنبال صلح بود، اصلا خبر از شهادتشون نداره. همین حرفایی که این روزا میشنن. این جای تأسف داره که هیچ دانشی رو شما بدون تخصص اجازه ندارید درش وارد بشین. ولی من قبل از که وارد این بحث بشم، فقط به عزیزانی که معتقد به این مبانی هستن عرض میکنم، چون من دیدم بعضی از جوانای خودمون، بچه های خودمون، مؤمنین خودمون، نمیدونم حالا خوششون میاد یه حرفی رو منتشر کنن، به اونا عرض میکنم مواظب باشیم. روایات فراوانی داریم که افرادی یه مطلبی رو بدون دانش میگفتن، ائمه علیهم السلام بهشون هشدار میدادن. که از اصحاب درجه یک امام صادق علیه السلام هست، عمار ساباتی، خیلی آدم مهمیه، آمد خدمت امام صادق و یک کسی از من سوال کرده که من حج برام واجبه. گفتم تو حال نداری نمیخواد بری حج، همین حال نداری نمیخوای بری. من یادم هست خدا رحمت کنه رحمت الله عظمه گلپایگانی، 8 سال تمام 8 سال تمام درسی حوزه فقه حج و درس میگفته. 8 سال احکام حج، از استطاعت، کی واجبه برش، کی واجب نیست، تا مناسک عمره و مناسک حج و تمام. هم 8 سال تمام ایشون یه فقیهی که 60 سال 70 سال کارش صبح و شب فقه اهل بیت بوده، 8 سال خارج فقهشو میگفتیم. بعد ببینیم ما چقدر راحت نظر میدیم. آقا شما نه بابا، برای این پولاتو برای چی بدی خرج این وهابیا بخورن؟ بده به فقرا، بیچ به گردن من، همین به همین آسونی نظر میدی؟ آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا به من کسی ازم پرسید برم حج؟ گفتم حال نداری، نمیخواد بری حج. میدونید چی شد؟ البته عمار یه جایگاه ویژه‌ای داشت، یه همچین آدمی نباید یه همچین حرفی میزد. حضرت فرمود که ما اخلقک ان تمرض سنتن. من گاهی احتیاط میکنم این حدیث رو بخونم، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. حضرت فرمود سزاواره به خاطر این نظر بی خودی که دادی، بی جهتی که دادی، خدا یک سال مبتلات بکنه مریض بشی. خودش میگه فمرز تو سنتن، یه سال من بیمار شد. الان به ذهنتون میاد بابا خدا میگن ارحم الراحمینه؟ چه بله خدا ارحم الراحمینه، ولی به اون بنده خدایی هم که اینجوری براش فتوا میدی، خدا نسبت به اونم ارحم الراحمینه. مردم از حج ما میداری. و بعد هم عرض کردم این جایگاه ویژه‌ای که این آقا داره، ازش انتظار نیست که اینجوری مسئله بگه. ما اخلاقه که ان حدیث در کافی مرحوم کلینی، ان تمرض سنتن، حقت یه سال مریض میشه. خودش میگه یه سال بیمار شد. و ما به همین راحتی تو مسائل دینی، مسائل هر چیزی، عرض کردم همه چیز تخصص میخواد، غیر از دین شناسی تخصص نمیخواد. همه میتونیم بگو آقا یه چیزی. من تازه یا توی برنامه همین رسانه گفتم، البته این بحث مناسب نیست، ولی میخوام بگم که ما راحت مسئله میگیم. الان خیلی خانم‌ها از ما سوال میکنن، آقا این مثال عرض میکنم، نمیخوام روی این مسئله توقف کنم. این خانمایی که ناخون میکارن، ناخون میکارن. خب خانم محترم، شما مؤمنی، متدینی، امام حسینی هستی، مسجدی هستی، این ناخون که میکاری چجوری میخوای نماز بخونی؟ چجوری میخوای وضو بگیری؟ چجوری میخوای غسل کنی؟ من شنیدم، من که نرفتم اینجور مراکز، شنیدم اون مراکزی که خانما ناخون میکارن، اون کسی که این مرکز رو راه انداخته برای اینکه مشتری از دست نده، تابلو زده بانوان محترم توجه فرمایید، این ناخون به فتوای تمام مراجع جایزه، خیالتون راحت میشه. آقا میخوای پول در بیاری و چرا دیگه به مرجع تقلید تهمت میزنی؟ تابلو میزنه اونجا کاشت ناخون به فتوای تمام مراجع جایزه، خیالتون راحت. آقا الان اذان ظهر رو گفتن، شما میخوای نماز بخونی خانم، چجوری ناخون میکاری؟ تیمم میکنی؟ شما حق داری وقتی اذان شده یه کاری کنی که تیمم بکنی؟ بعد غسل به گردنت میاد، غسل تیمم میکنی به جای غسل؟ شیش ماه حاضری عذر میخوام تو این حالت باشی؟ غسلهای واجبی که به گردنت میاد تو همین حالت بگو من با تیمم همینجوری نظر میدی، بعدم تابلو میزنی؟ خیلی بده. مخصوصا من از بانوان با فضیلتی که در این مجلس اعضای امام حسین علیه السلام حضور دارن خواهش میکنم، اینا که اهل این حرفا نیستن، ولی به دیگران تذکر. من شنیدم تو بعضی از مجالس خانم‌ها خیلی راحت مسئله گفته میشه، خیلی راحت فتوا میدن. فرمود ما اخلاقه که ان تمرض سنتن، یه مسئله. البته بازم تکرار میکنم، عمار جایگاهش ویژه بود، ولی ما هم در حد خودمون حق نداریم. ما اخلاقه که ان تمرض سنتن، حقت یه سال بیمار بشی. و میگه بیمار شدن، بعد همین راحتی مسئله میگیم، احکام خدا رو میگیم، راجع به حج میگیم، راجع به نماز میگیم، راجع به روزه میگیم، همینجور راحت. اینو اولا عرض کنم این چیز تازه ای نیست، این القاء شبهه به تعبیر امیر المؤمنین همیشه بوده، در همه موضوعات هم هست، تو مهدویت هست، تو امامت هست، تو عزاداری هست، تو اصل دین هست، تو معجزه هست، تو علم غیب هست، توسل هست، زیارت هست، شفاعت هست، دعا هست، هر چی شما بگی که به باورهای دینی مردم گره خورده دشمن دیگه، یا دشمن داناست، یا دوست نادان. دوست نادان هم کم نداریم، کم نداریم دوست نادان. همین امروز جمعی آقای من رسمم این نیست کسی رو متهم کنم، میگم علل قاعده متوجه نیستم. روایت جمع کرده که آقا اصلا شما خبر ندارید نوحه، عزاز، زجه، فریاد جایز نیست. و تو چطور اظهار نظر میکنی؟ کامل و زیارات ابن قولویه قمی رضوان الله علیه روز اول آوردم اینجا براتون، دسته تا روایت ازش خوندم. مال هزار سال پیشه، بیش از هزار سال پیش، 1100 سال پیش. نویسندش استاد شیخ مفید هست، 750 تا حدیث آورده، 500 تاش فقط راجع به سید الشهدا است، ده ها حدیثش راجع به تشویق عذاب و نوحه و فریاد و زجه بر سید الشهدا علیه السلام. تو اظهار نظر میکنی؟ عرض کردم شبه به تعبیر امین، تو شبه الحق، شبیه حرف حقه. وقتی شبه رو جا انداختی جوابش خیلی سخته، حتی بیای ذهن این بیچاره رو پاکش کنی. تو همه مسائل عرض کردم، تو مهدویت، تو عزاداری، تو امامت، تو معجزه، تو علم غیب، تو توسل، ما باید مجهز کنیم خودمون. ما باید 4 تا جلسه مذهبی شرکت کنیم. دیروز گفتم اینا باعث شرمندگی آدم میترسه، این صداهایی وقت منتشر بشه بیگانه ها بشنون به ما بخندن. آقا تهران با 10 میلیون 12 میلیون جمعیت، شما 100 تا جلسه قرآن، تفسیر قرآن سراغ دارین؟ ما یه جا اعلام بکنیم مردم از ما میپرسن 100 تا، تو هر جلسهش 1000 نفر شرکت بکنن، ما بگیم آقا تهران بالا 10 میلیون 100000 تا تفسیر قرآن دارین؟ دشمن کارش ال، ولی ما چی؟ مثلا حالا به عنوان مثال عرض میکنم، اصل دین، اصل دین، شما ببینید جوانهای بی پناه رو چجور ذهنشون رو مشغول می. آقا دینداری خیلی سخته، نمیخواد سراغ دین بری. این علما ببین، این مراجع ببین، نشستن رساله میدن بیرون، کارشون کارخانه حرام سازیه. بسم الله تعالی حرام است، بسم الله تعالی حرام است، بسم الله تعالی حرام است. دینداری خیلی سخته، آزاد باش، آخر کار توبه میکنی. واقعا دینداری سخته، واقعا علما مراجع نشستن کارخونه حرامسازی درست میکنن، همه چیز حرومه. چرا ذهن جوان مشوش؟ آخه وقتی ذهن گفتی عرض کردم تا جواب منو بشنوه برای جا بیفته زمان میبره. امیر مؤمنان فرمود اما اولیاءه، اولیاء دین، فضیاءهم الیقین، در برابر شبهه ضیا نورشون یقین. حالا ما داریم این یقین رو، داریم این باورهای درست تو جوانامون. حالا همین رو من جواب بدم چون مطرح کردم، یه آیه قرآن بخونم، 5 اصل دینی براتون بگم، یه آیه که در ذهن مبارکتون میمونه. این سوره مبارکه انعام آیه 145، خیلی آیه عجیبیه. ببین عزیزان، معلوم میشه این حرفا همیشه بوده، این شبهه مال امروز نیست، از زمان خاتم النبیین همین حرف رو می. آقا نمیخواد جوونم خود به پیامبر ایمان بیارید، راحت باشید، خوش باشید، دین دارید، متدین بشید، همه چیز حرامه، کارخونه حرامسازی میشه. این آیه قرآنه، چقدر زیباست. 165 انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل، پیامبر به اینا بگو، به مردم بگو، لا اجدو فیما اوحی الی محرمن علا طائمن یطعمو. پیامبر بگو من هرچی گشتم حرامی ندارم، تو خوردنی ها چیزی حرام نیست. چی حرامه؟ آیه میخونم. قل، پیامبر بگو، لا اجدو، من پیدا نمی کنم، فیما اوحی الیه، اون چی خدا به من وحی کرده، من حرامی ندارم. الا طائم یطعمه، تو خوردنی ها حرامی نداری، الا دو سه تا استثناء داری، الا ان یکون میتتا، مردار باشی، حیوانی که به مرگ طبیعی مرده، سرش رو از بدن ذبح نکردن یا ذبح شرعی نشده، این حرام. دمن مسفوخن، خون، او لحم خنزیرن، گوشت خوک، این سه تا حرام. فانه رجسون. خب حالا این تمام دیگه چیز، همه چیز حرام. دیدی ما گفتیم اسلام میگه همه چیز حرام؟ بفرم، خون که نمیشه بخور، خوک که نمیشه بخور، مردار که چی بخوریم دیگه؟ همین ستا اگه حرام شد دیگه همه چیز شد حرام. مخصوصا میدونید امروز با این تنوعی که در محصولات خوراکی و نوشیدنی پیش اومده، صدها نوع خوراکی، اصلا شما بخواید اسمشو پیدا کنید، کتاب بخونید، کتاب بنویسن مدل آشپزی، دهها نوع، صدها نوع غذا رو، فراورده های متنوع. والا اگه سه تا دو تا سه تاش حرام شد، وقت شما به جوان بگو آقا همه چیز حرام، هر چی بخوای بخوری حرامه. تو نوشیدنی ها چی حرامه؟ هر چی میخوای بخور. عرض کردم مثلا امروزه با این تنوع صدها نوشیدنی حلاله، چی حرامه؟ مشروبات الکل. دیدی گفتم اسلام کارخونه حرام، بیا مشروبات الکلی که نخوری، خوک هم کنه، پس چی بخوریم دیگه؟ همین فقط مونده شما خوک بخوری، مشروبات دیگه، هیچ دیگه حلال نیست.
صدها نوع با این تنوعی که امروز تو صنایع غذایی پیش اومده. شما الان بخواید همینجا که نشستید نام ببرید انواع و اقسام نوشیدنی هایی که با این تنوع با این صنایع هست، نمیتونید. بعد میگه همه چیز هست. خب بفرمایید. و این پنج اصلی که میگم عزیزان من یادداشت کنید، تو ذهنتون باشه، یه جای میرید بحث میکنن، حرف میزنن، جواب داشته باشید. این پنج اصل دینی یادتون باشه. یک، کل اینا بر اساس روایات ماست، قواعد فقهی و اصولی ماست. کل شیء لک حلال، همه چیز حلاله، حرام استثناست. کل شیء لک مباح، همه چیز مباحه، اونایی که غیر مباح استثناست. کل شیء لک طاهر، همه چیز پاکه. کل شیء، این سه تا اصلیاتون باشه. چهارم، ما دو قاعده مهم فقهی و دینی، قرآن میفرماد ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لا حرج فی الاسلام، اسلام دین حرجی نیست ابدا. آقا میخوای روزه بگیری، اگر یقین داری روزه برات ضرر، جایز نیست. یقین نداری 70% جایز نیست. 70% نه، شک داری 50-50 ضرر داره. احتمال عقلایی، شک و اینجوری معنا کردن، احتمال عقلایی 50-50 جایز نیست. آقا میخوام احتیاط کنم، احتیاطش به نگرفتنه نه به گرفتنش. برید بپرسید، سوال کنید، استفتا کنید. یقین داری ضرر داره، جایز نیست. 70% 80% به قول علما زن، گمان داری، بازم جایز نیست. 50-50 شک داری، احتمال عقلایی میدی، جایز نیست. میخوام احتیاط کنم، احتیاطشو نگرفتنه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کجای دین حرجی؟ نماز میخوای بخونی، برات ایستادن سخته، رو بنشین. البته اینم بگم، گاهی هم از این مسائل ما بد استفاده میکنیم، یاد نمیگیریم. ها گفتن نماز ایستاده اگه برای توانایی نداری، ولی به قول یه آقایی میگفت ما محلمون یه آقای شاطره، نون در میاره صبح تا ظهر پا تنور، ظهر کارش که تمام میشه سوار دوچرخش میشه، با دوچرخه میاد مسجد، مسجد که میاد رو صندلی میشنه نماز میخونه. گفتم حاجی آخه تو صبح تا ظهر اونجا وایسادی پا تنور، بعدم دوچرخه میای پا میزنی، زانوت پس خم میشه، مشکل نداره، وقت نمازت فقط مشکل داره. و بعدم تو نماز میدونید الان این چیز جالبی نیست که آدم تو مسجدا میره، به قول بعضیا شده مثل مدرسه و کلاس و چه میدونم. آقا ببینید حکمت میشه یاد بگیریم، اگه به اندازه الله اکبر میتونی بیستی بیست، بعد بنشین رو صندلی. نه الله اکبر و حمد و صورت رو میتونی بیست، بعد بنشین رو صندلی. هر مرحله‌ای که نمیتونی، ولی دین حرجی نیست. تو نمازش، تو روزش، تو وضوش، وضو برای ضرر داره، تیمم، تو همه چیزش، کجا دین سخت گرفته؟ ما جعل علی لا ضرر ولا ضرار، اینم پنجمیش. داستان لا ضرر ولا ضرار رو شنیدی؟ یه کسی یه درختی داشت تو خونه مسلمانی، سر زده وقت و بی وقت میرفت سر درخت خورماش. صاحب خونه اومد خدمت را، گفت یا رسول من هر چی به این التماس میکنم، بابا درخت مال توست، خونه مال منه، زندگی منه، یه یا اللهی بگو، یه زمانی مشخص کن، یه وقت خاصی بیا. گوش نمیکنه، زن و بچه من در عذابن. آقا خاصش فرمود چرا این کارو میکنه؟ خب یه زمان تعیین کن. گفت نمیخوام، هر وقت دلم خواست سرمو زیر میندازم میرم. آقا فرمود میخرم ازت، نمیشه. دو تا درخت بده، نمیشه. 10 تا درخت بجد بهش بده. گفت نمیخوام. نمیخوای؟ این روایت اینه، حضرت به این صاحب خونه فرمود که اقلع ها، این درخت رو از ریشه بکن، ورم به ها بنداز جلوش ببره. لا ضرر ولا ضرار، در اسلام چیزی ضرر. این اصول ما وقتی میگه آقا علما کارخونه حرام سازی درست کردن، میگه آقا دروغ میگی. کل شیء لک حلال، کل شیء لک مباح، کل شیء لک طاهر، لا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لا ضرر ولا ضرار. خود رسول خدا فرمود بعثت به شریعت سمحت سهله، بعثت به شریعت سمحت سهله، دین من آسانه، کجاش سخته؟ ببینید در دستورات دینی هست، مخصوصا کسایی که تازه مسلمان می شدن. حضرت کسی رو اعزام می فرمود، به یمن اعزام فرمود، وقتی رفتی اونجا فقط بگو نماز بخون، هیچ چی دیگه کارشی نداری، همین نماز. یه چند وقت گذشت، با نماز انس گرفتن واجب بعدی، انس گرفتن واجب بعدی. کجای دین سخته؟ واقعا عجیب، آدم قصه میخوره. چی بگم؟ آقا اسلام احکام شده که کی بررسی کنید؟ میگه نماز. آقا دیدی گفتم؟ میگه نماز بخون، 17 رکعت نماز بخون، 24 ساعت 17 رکعت نماز. ما 17 دقیقه میشه، تو 24 ساعت 17 دقیقه وقت نداریم، وقت نداریم. دیدی گفتم سخته؟ میگه روزه بگیر، 11 ماه آزادی، هر ساعتی میخوای. بابا یه ماه حداقل به معدت فرصت بده. سومو تسهو غیر از آثار معنویش، یک ماه در سال، اونم اگه برا ضرر نداره، اگه تواناییشو داری، اگه مسافر نیستی، اگه مریض نیستی، اگر سال خورده ای که ناتوانی نی، هزار تشن. این دو شد سخت. آقا خمس ماله، دیدی میخوان خمس هم از ما. کجاش سخته؟ ما شاید بلد نبودیم توضیح بدیم، تبیین کنیم. من مکرر گفتم این که میگم به خاطر این که یاد بگیریم عزیزان من، جواب بدیم. امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد سمیت شبه شبهتا لانه، وقتی میگه خیلی شبیه حرف حقه. ببین راست میگه آقا. آقا اسلام چی میگه؟ امروز ششم هفتم مرداد 1402، شما یه شغلی، یه درآمدی، یه مغازه، یه کسبی، یه تاریخ بزن از امروز تا ششم هفتم مرداد سالا، 12 ماه بهترین زندگانی، آبرومندانه ترین زندگی در شأن خودت، عرف خودت، متعارف خودت، هر چی میخوای زندگی کن. خونه بخر، ماشین بخر، ییلاق برو، قشلاق برو، خونه ییلاقی بگیر، قشلاقی جهیزیه بگیر، دخترت شوهر بده، پسرت زن بده، سیسمونی بده، جهیزیه بده، آبرومندانه در حد خودت، شأن خودت، هر چی هست زندگی کن. یک سال تمام. بعد از یک سال که از کسب درآمدت گذشت، از اولین درآمدت گذشت، بیا نگاه کن، یه محاسبه کن. اگه چیزی اضافه نیومد که هیچ، در پناه خود. کم اومد، بیا باید بیت المال زندگی رو تأمین کن. که از مصارف زکات چیه؟ که از مصارف بیت المال چیه؟ اضافه اومد، آقا حساب کردی بعد از یک سال زندگی، بهترین زندگی، آبرومندانه ترین زندگی در شأن خودت، مسافرت رفتی، خونه خریدی، ماشین خریدی، جهیزیه به دخترت دادی، سیسمونی دادی، برای بچه‌هات زندگی همه کار، باز می‌بینی خب الحمدلله 10 میلیون اضافه. این 80% 10 میلیون مال خودت، 80%، 20%ش فقط یک بار و علم انما غنمتم من شيء فان لله خمس. خیلی سخت. ببین دوباره گفتیم سخت. این سخت شد، این سخت شد. 80% مال خودت، 20% یک بار. این که میگم یک بار، برای این که اگه 80% رو خمس دادی، کنار گذاشتی، چیزی اضافه نشد، که سال دیگه دوباره مالی که خمس داده شده که دوباره خمسش نمیدن، تمام شد. اگه اضافه شد به اون اضافه خمس تعلق میگیره. 20%، 20% چه کار کنیم؟ آقا 2 میلیون، 20% نمیشه دوم. این نصف و نصفش مال سادات فقیر. آقا چرا سادات؟ برای اینکه زکات مال غیر سادات، این مال سادات فقیر. نصف دیگه چی؟ خرج دین، خرج دین. ببین امام زمان میگن سهم امام زمان به چه مخارجی، به چه هزینه هایی راضی اونجا خرج کن، هر کجا که خرج دینه. این همه ببینید در طول تاریخ علمای بزرگ، فقهای ما، این بیمارستان هایی که ساختن، مراکز خیریه ای که ساختن، درمانگاه هایی که ساختن، خوابگاه دانشجویی که ساخته، مدرسه که ساخته، کتابی که منتشر کرده، مرکز توانبخشی، این همه خدمات از کجا بوده؟ ارث پدرشون که نبوده، از همین بخشیست که مردم ده. آقا اصلا شما، من بارها اینو گفتم، میدونید در قسمت سهم ساداتش خودت ببر بده. خیلی از مراجع میگن خودت انجام بده. خدا رحمت کنه برام آیت الله عظمای عراقی، آیت الله عظمای گلپایگانی، آیت الله عظمای بهجت، آیت الله عظمای خویی، آیت الله عظمای تبریزی، آیت الله عظمای صافی، الان آیت الله عظمای سیستانی. میگن اصلا چرا به من سهم سادات؟ خودت سادات فقیر سراغ ندی، خودت برو پیدا کن. برای چی مسئولیت گردن من بگذاری؟ خودت میتونی خودت پیدا کن. سهم امام شک داری، به دلت نمیچسبه، میگی آقا امروز یه کارایی میکنم، بسم الله برو دفتر مرجعت، پیش نماینده مرجعت، میگو آقا اینو کجا شما میخواید خرج بکنید؟ به من بگید، من مستقیم با اجازه شما خرج کنم. او اشراف داره. من یه نامه تازگی ها خوندم، ندیدم، مال 70 سال پیشه، 70-80 سال پیش، از این تهران کسی نامه نوشته به آیت الله العظمى بروجردی رضوان الله علیه که آقا یه مقدار سهم امام زمان علیه السلام اینجا هست، اجازه میدید ما اینجا دبیرستان میخواییم بسازیم، بچه همون یه دبیرستانی برن که حواسمون باشه، دینی باشه، متدین باشن، معلماش خوب، اجازه میدید اینجا خرج کنیم؟ آیت الله العظمای برجنشن بسمه تعالی، اگرچه امروز خودمون به این پولا احتیاج داریم، در مضیقه ایم، ولی انجام بدید. هرچی امام زمان راضیه، تشخیصش با مرجع تقلیدته، برو سوال بکن آقا امروز کجا؟ عرض کردم خدا میدونه اگه من الان بخوام خدماتی که علما تو 100 ساله اخیر، حالا نریم به گذشت، همین 100 ساله اخیر تو شهرستان ها، تو این کشور بیمارستان ها، مراکز خیریه، خوابگاه ها، توان مراکز توان بخشی، نمیدونم هر کار خیریه، این جور نیست که تا میگی سهم امام زمان علیه السلام بگی آقا به حوزه های علمی بخشیشه، هر چی که امام زمان راضی باشی. عرض کردم مسئولیت گردن مرجع تقلیدت، خدا رحمت کنه، این قصه رو شاید براتون گفته باشم، پیرمرده از روستا آمد سهم امام زمانش رو داد دست آیت الله العظما حجت رضوان الله علیه، از مراجع بزرگشیه، وقتی میخواست بره عقب عقب برمیگشت، گفتن پیرمرد درست برگرد جلو پات و الان میفتی اینجا، خونت هم گردن امام، چرا اینجوری را میری؟ گفت دارم چهره این آقا، این آیت الله العظما حجت، چهره این آقا رو تو ذهنم میسپارم، قیامت پیداش کنم بگم خدای من به این دادم، از این بپرس ببین چه کارش کرد. یعنی چه مسئولیتی گردن مرجع تقلید میذاری شما؟ منت نداره. عرض کردم عده از مراجع، حتی الان همه مراجع، یه وقتی من آمارش رفتم حتی تو برنامه رسانه خوندم، ببینید مقام معظم رهبری میفرماد در سهم امامش یک سومش رو، سهم اون نصفی که سهم امام زمانه، یک سومش رو اجازه دیگه شخصی نمیخواد بره، اجازه نمیخواد، اجازه کلیه، به ارهام نیازمندت میتونی بدی یک سومش، به ارهام نیازمند در سهم سادات باز یه بخشیش اصلا عرض کردم اجازه بگیرین مراجعه کنید مسئلهش، حالا هر کسی فتوای هر مرجعی که داره، مهم این است که ما باور کنیم، سخت نیست، البته جدا شدن از مال خیلی سخته، ولی نه اونقدر که ما فکر میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود ما بل الله العباد، خدا بندگان خودشو به هیچ آزمونی امتحان نکرده مثل گذشته از مال، خیلی سخت. میدونی تو واجبات ما سه دسته واجبات داریم، یه دسته واجبات، واجبات بدنی بهش میگن، شما نماز بخون خرج نداره، تو صبح نماز بخون خرج نداره، شب تو صبح، صبح تو شب، واجبات بدنیه، بدن درگیره. اما یه سری واجبات، واجبات مالیه، به خودت کاری نداره، از پول باید بگذری، سخته، خمستو بدی، زکاتتو بدی، کفاراتتو بدی، واجب النفقهاتو بدی، ارهامتو با اون تفسیری که در صله رحم هست، اگر گرفتاری مالی هست گرفتاری مالیشونو برد، کار سختی، کار آسانی، نمیخوام بگم آسانه آسانه، ولی یه انسان بدانه برکاتشو، آثارشو و چه مقداره. خیلی عذر میخوام ازم ببخشید، عرض کردم گاهی یه جملاتی میگم بعدم خودم پشیمان میشم. الان مؤمنین ما، کاری به غیر مؤمنین نداریم، مؤمنین ما عزیزان من، متدینین ما، کار به غیر اون که اصلا دین رو قبول ندارن هیچ، مؤمنین ما، متدینین ما، چند درصدشون مقید به واجبات مالیشون هست؟ چند درصدشون؟ یه جوری میخواییم بپیچونیم، یه جوری میخواییم فرار کنیم، یه جوری میخواییم از گیرش. عرض کردم برید ببین این همه آثار و خدمات، اگه من الان بخوام نام ببرم تو 100 ساله اخیر، این مراجع بزرگی که الان کارهایی که الان دارن انجام میدن، خدماتی که الان دارن انجام، من گاهی رفقا تعجب میکنم یا آقا شما چرا اینجوری مسئله، میگم چیکار کنم؟ امروز توی فضایی هستیم که ذهن عده‌ای رو مشغول کردن، حالا کسی آقا اصلا اهلی هم میگه آقا من واجبم باید انجام بدم هیچ، اما اونی که ذهنش مشغوله اینجوری ذهنش آزاد کنی. من مکرر دیدم گفتم آقا بسم الله برو دفتر مرجع بگو آقا کجا الان داری چیکار میکنی، شما چه پروژه‌ای دارید انجام میدید، بیمارستان میسازید، مدرسه میسازید، خوابگاه میسازید، جهیزیه میدید، به فقرا کمک میکنید، چه جوریه بگید من مستقیم ورود کنم. الان در قم میدونید یه بیمارستان، مثال دارم میزنم، بیمارستان تخصصی فوق تخصصی قلب آیت الله العظما سیستانی 2000 میلیارد تومان برآورد هزینه شه، آیت الله سیستانی ارث پدر داره، از ارث پدرش داره میسازه اینو، از کجاست؟ اون سهم امام زمان علیه السلامه. من مکرر گفتم آقا شما شک دارین، برید دفتر مرجع تقلیدتون، برید چه نمایندگان بگید آقا کجا دارید هزینه میکنید، ما همونجا مستقیم هزینه کنیم. اگه باور کنیم، یه بار دیگه مثال تکرار میکنم، ببین خیلی مهمه، شما از امروز شروع میکنی درآمدی، حقوقی، یک سال تمام هر چی مال خودت، خونه بخر، ییلاق بخر، قشلاق بخر، ماشین بخر، جهیزیه بده، سیسمونی بده، پسرتو زن بده، دخترتو ازا، همه کار هر چی در شأن متعارفت انجام بده. بعد از یک سال مراجعه کن، اضافه نیمد هیچ، کم اومد بیت المال باید زندگی تأمین کنه، اضافه اومد 80% اضافه مال تو، 20%ش یک بار دو قسمت، یه قسمتش خودت بده به سادات فقیر، یه قسمتش هم امام زمان، امام زمان هم با این مثالی که من زدم. چقدر ما مقیدیم، سخته، ما بل الله العباد، ولی اگه انسان تبیین بکنه دین دارید کار مشکلی نیست. من نمیخوام حالا باز گلایه کنم، ولی خدا میدونه ما که الان معطل همین چیزا هستیم. وقت برید تو این کشورهای همسایه ببینید، ببینید وهابیت چه میکنه، بعد میگید آقا جوانامون در خطرن. خب در خطرن، کی باید اینا رو حفظ بکنه؟ شهرک های مذهبی درست کردن، شهرک های فرهنگی درست کردن. شهرک، ما وقت معطله مدرسهش باشیم، معطله کتابش باشیم، معطله شهرک ساخته، چجوری افکار باطلشون رو پیش میبرن؟ بعد میگه آقا وهابیت خطره، نمیدونم تکفیری خطره، فلان فرقه های انحرافی خطره. بله خطرم هست. به هر حال این یه مثال بود، عرض کردم. خیلی فضا سازی میکنن دینداری سخته. نه آقا، دینداری سخت نیست. ما میخواییم فرار بکنیم، ما شاید نخواییم بپذیریم، ما دنبال یه بهانه میگردیم. خب نرسیدم، میخواستم این مقدمه بود برسم به بحث چیزایی که راجع به عزای سید الشهدا علیه السلام. خیلی بده بابا، مردم دارن عزاداریشون رو میکنن، چرا با اعتقادات مردم؟ با ببین چقدر این روزا حرف میزنن. اصلا امام حسین علیه السلام دنبال جنگ نبود، اصلا خبر نداشت که کشته میشه. آمد یه مرتبه درگیر شد، امام دنبال صلح بود، میخواست با آشتی تمامش بکنه. آقا این همه نامه ها و دعوت نامه های امام حسین رو چی جواب خدا میدید؟ چرا تو موضوعی که تخصص نداری وارد میشی؟ سید الشهدا از روزی که حرکت کردن، 4 ماه که مکه بودن، تو مسیری که آمدن 10 ها پیام دادن. 7 ذیحجه اون خطبه زیبا رو خوندن، من کان باذلا فینا مهجته و مبتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل المصبح ان شاء الله. هر کسی رو حضرت دیده دعوت کرده. ضحاک بن عبدالله 9 محرم آمده، آقا دعوتش کرده. مالک ابن نظر عربی رو دعوت کرده، عبیدالله هر جعفی رو دعوت کرده، زهیر رو دعوت کرده، هرثمه رو دعوت کرده، به بزرگان کوفه نامه نوشته، حضرت مسلم رو فرستاده، به اشراف و سران بصره نامه نوشته. و شما میگید آقا همینجوره، ما اصلا کسی رو میخواستید اصلاحی بکنه، نرسید به اون اصلاح، موفق نشد. این نامه ها اسنادش رو ببینید. سید الشهدا علیه السلام این کامل الزیارات رو ببینید، 4-5 بابش نه تنها امام حسین، انبیا، اولیا، همه میدانستن، آدم های عادی خبر داشتن. خدا رحمت کنه، رضوان خدا به روان علامه امینی، ایشون یه سفری سال 1384 در 84 قمری در دمشق ایشون یه سخنرانی کردن راجع به همین داستان که امام حسین اطلاع داشتن نداشتن. یه سخنرانی، یه کنفرانس، یه همایش مفصل تبدیل شده به کتاب. نمیدونم کتاب علامه رو دیدید یا نه، سیرتونا و سنتونا اسمش، مجموعه مطالب علامه در اون همایش، تمام روایاتی که ایشون از منابع اهل سنت آورده راجع به اینکه امام حسین اطلاع داشتن. این کامل و زیارات تو منابع شیعه نگاه کنید، چندین بابش انبیا خبر داشتن، فرشته ها خبر داشتن، رسول خدا خبر داشت، امیر مؤمنان. به هر حال حالا این بحث باشه، شاید فردا که آخرین روز این مجلس سوگواری هست و بنابر روایتی شهادت آقا سید الساجدین و زین العابدین سلام الله علیه، شاید این بحث رو فردا ادامه دادم. عزیزان خب میدونن به حمد الله در این مرکز نورانی عزاداری مفصل، دیروز تقریبا از صبح تا شب روز عاشورا عزاداری اینجا قطع نشد. یا حسین یا حسین گفتن مردم قطع نشد، صبح که تا دیر وقت مجلس ما و بعدم مدعی برادر عظیم آقای حدادیان بود، ظهر دوباره سخنرانی برادر بسیار عزیز و بزرگوارم جناب آقای کاشانی بود، مدعی جناب آقای پویانفر بود، بعد از ظهرم که اون جلسه ناحیه مقدسه و برادر عزیزم جناب آقای سماواتی تا شب تقریبا الحمدلله از طلوع آفتاب تا اذان مغرب اینجا فریاد یا حسین و زجه و ناله عزاداران بلند بود. امروز و فردا هم همینطور، البته بعد از ظهر دیگه نیست، ولی ظهر برنامه سخنرانی آقای کاشانی و مدعی جناب آقای پویانفر ان شاء الله هست. ما هم فردا آخرین روز در محضر عزاداران خواهیم بود. السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی دیروز زجه زدید، گریه کردید، سینه زدید، خسته شدید. نمیخوام خستتون کنم، ولی هرچی هم خسته باشید به خستگی بی بی زینب نمیرسه، به خستگی امام حسین و بچه هاش نمیرسه. بعضی ها چقدر لطیف شعر میگن، این زبان حال سید الشهدا اون لحظه آخره که نگاه کردی دیگه کسی باقی نمونده، با هزاران خون دل گلهای خود را پروراندم. خدا نکنه یه مادری داغ چند تا بچه، یه پدری خیلی سخت. میگه چقدر زحمت کشیده بودم برای بچه هم. دیدید گاهی یه بچه 4 ماهه، 5 ماهه، 1 ساله، 1 سال حادثه پیش میاد از دست میره، اینقدر مادر جیگرش میسوز. با هزاران خون دل گلهای خود را پروراندم، عاقبت در بین گلچینان تک و تنها بماندم. تا که بی آبی نسوزد سایه پرور گلشنم را، پای هر گل چون رسیدم دامن اشکی فشاندم. اینقدر کنار بدن علی اکبر گریه کردم، اینقدر کنار بدن علمدار کربلا گریه کردم. چون علمدارم کنار علقمه نقش زمین شد، در جبینش سرنوشت زینب غمدیده خواندم. عباسم که رو زمین افتاد فهمیدم دیگه زینبم باید آماده یاسی. چه گذشتی شب و امروز براتون میخونن. واقعا من بعد از عاشورا دیگه توان روزه خوندن ندارم. چه گذشت دیشب تو این خیمه ها نمیدونم. امروز چجوری اهل بیتو از کنار قتلگاه عبور میدن نمیدونم. یه نگاه کرد بلدی زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و معوای تو نیست، غم عالم به دلم که از اثر تیر و سنان. جای یک بوسه من، جای یک بوسه من بر همه اعضای تو. چجوری بچه ها رو جمع کردن نمیدانم. سکینه آمد، قدیمی ها چه قشنگ زبان حال میگفتن. آمده ام به قتلگه بابا عذاب پا کنم، درد دل از برای تو ز جور اشقیا کنم. بابا من هزینه ام، من دخترت سکینه ام، آوردی از مدینه ام بی تو چسان سفر. بابا گلی گم کردم، جمله آخرم مریض دارا گرفتارا. بابا گلی گم نشده بود که، همه گلا رو زمین افتاده بود دیگه. سکینه نگاه کن عمود کناره کنار نهر القم است، بدنا بی سره شاید نمیشناسی. از عمه جانت از امام سجاد سوال کن، همه گلا رو نشونت میده، معرفی میکنه. نه نه نه، یه گل دیگه گم کردم، امام زمان منو ببخشید، بابا گلی گم کرده ام. چون اسقر شیرین زا جویم من اندر کشته ها شاید گلم.